در خدمت کارشناس خوب برنامه هستیم، جناب آقای فتحی پور، که امروز هم قراره یکی دیگه از کرامت‌های انسانی رو برای ما بشکافن. آقای مهندس فتحی پور، درود به شما، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما و همتریزان شنوندم عرض سلام و درود دارم. حقیقتش این مسئله رو انتخاب کردم البته با نگاهی به قرآن،
بله،
که اتفاقا کلید واژه کرامت هم در خودش به نوعی وجود داره و اون هم نوع تعامل ما با اتفاقاتی است که بی ارزشه و به تعبیر در جای صحیح خودش نیست. بعضا ما برمیخوریم با آدمهایی که دارن کارهایی میکنن که این کارها کارهای عبث و بیهودهیه و
بله،
حالا رو جهلشون یا رو هر چیز دیگه که هست، اینها یک کار اشتباهی رو انجام میدن و ما مواجه میشیم با این افراد. چگونه باید برخورد بکنیم؟ خب در برنامه های قبلی هم اشاره کردیم یکی از ویژگی های کرامت های انسانی حساسیت نسبت به جامعه است، مبنی بر این که در حقیقت امر به معروف کنیم و نهی از منکر. این کاملا درسته، تعریفم کاملا مشخصه که ما میباید به کارهای خوب همدیگر رو دعوت کنیم و همینطور اگر هم کار زشتی رو دیدیم نهی بکنیم، بگیم که این کار درستی نیست و فقط هم اختصاص به اسلام نداره، خیلی تصور میکنم مربوط به اسلامه. امر به معروف یعنی یک اتفاق خوب در تمام زندگی و در تمام جوامع و در تمام تاریخ، جوامعی که حساسیت داشتن نسبت به این که خداشون رو یعنی مردمشون رو دعوت کنن به کارهای خوب و اگه کار زشتی بود نهی بکنن، خب این جوامع بیشتر تونستن عمر پیدا بکنن، اون جوامعی که نقد پذیر بودن اصطلاحاً. اما گاهی برخورد میکنیم با کسانی که نمیدونن و البته اون خطاشون هم ناشی از جهلشونه و مقاومت هم میکنن در برابر حرف خوب. اما اگر ما بخوایم خیلی با اونها وارد درگیری بشیم، خب خسارت برای ما میشه، یه سری پرده دری ها صورت میگیره، یه سری حریم ها از بین میره. اینجا چطوری باید برخورد کنیم؟ ببینید، رفتارهای قهرآمیز ما نمیباسه انجام بدیم، باید واگذار کنیم به کسانی که قانون رو اجرا میکنن. یعنی مثلا ما سر خود حق نداریم که حکم اجرا بکنیم، اما در رفتار ما اینه که اگر مواجه شدیم با یک اتفاقی که احقاق حقی باید انجام بدیم، در این باره مصادر قانونیش رو باید نگاه بکنیم. در گذشته رجوع میکردن به قضات، الان هم همینطوره، در آینده هم همینطور خواهد بود. اما بعضیا در برخورد با کسانی که مثلا یه رفتار اشتباهی انجام میدن، خیلی دوست دارن که وارد حریم اونها بشن و به تعبیری اونها رو از نگاه از بالا به پایین با اونها صحبت بکنن، در حالی که نهی شده و نفی شده. ما در قرآن در سوره مبارکه فرقان داریم آیه 72 که این رو از ویژگی های در حقیقت عباد الرحمن خداوند خطاب میکنه و میگه که این ویژگی رو دارن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی اگر مثلا تو مقام صحبت در برخورد با کسانی که حالا دارن با اونها زندگی میکنن، اگر به یک امر ناپسندی رسیدن، اونو دیگه خیلی حاشا نمیکنن، به تعبیر آبروریزی نمیکنن. مروا باللغو مروا کراما، با کرامت از کنار اون میگذرن، یعنی مثلا انگار ندیدن. ما یه روایتی داریم که خیلی جالبه، یه دفعه اومدن به پیامبر خبر دادن که در یک جایی داره عمل فسقی صورت میگیره. پیامبر امیرالمومنین رو فرستادن، امیرالمومنین اومدن و به نزدیکی های اونجا که رسیدن، حالا نقل روایته، چشاشون رو بستن و بلند گفتن که، یعنی بلند طوری صحبت کردن و صدا کردن که بفهمن که کسی داره میاد، که اگر کسانی در اونجا به فسق مشغولن پاشن برن بیرون، یعنی اونجا رو ترک بکنن. و بعد خب کسی رو ندیدن و برگشتن به پیامبر گفتن من کسی رو ندیدم. این رفتار از حضرت علی مورد تایید پیامبر قرار گرفت، به خاطر اینکه دیگه اون رفتار زشت قبحش ریخته نمیشه تو جامعه. اگر ما هی بگیم هی مردم این کار میکنن، این کار میکنن، این کار میکنن، خب یواش یواش قبح این کار ریخته میشه. متاسفانه یکی از آفتهایی که در برخی از سریال های غربی وجود داره، خصوصا سریال هایی که برخی از ماهواره ها ماهواره های ترک به نوعی دارن اونها رو پخش میکنن و غیره، مربوط به آمریکای لاتینه و یه جاهای دیگه فرق نمیکنه، خب اینها بیبندوباری و بیتوجهی و خیانت رو قبحش رو دارن میشکنن. یعنی راحت انگار به نظر میاد تو مجموعه سریال ها که افراد میتونن به راحتی به هم دیگه خیانت کنن.
بله متاسفانه.
خب ممکنه یه دو بگن که فقط در حد سریاله، اینطوری نیست، چند سری که تکرار میشه، خب یواش یواش از نظر ذهنی انسان پذیرش مواجهه با همچین اتفاقی رو پیدا میکنه و این کار اشتباهی است، مسیر تربیتی غلطیه. مرو باللغو مرو کراما، یعنی این که از کنار بدی بگذاریم، ما نذاریم اون در حقیقت علنی بشه و به روی طرف هم حتی نیاریم. خب بعضیا واقعا نمیدونن یه خطایی مرتکب میشن و از نظر فکری و در حقیقت علمی هم در اون جایگاه نیستن که بشه باهاشون حرف زد. بعد از کنار اون رد شد. از قدیم هم گفتن احترام امامزاده با متولیشه، یعنی خود ما میبایست این رو تولیشه داشته باشه.
یعنی جناب فتحی پور شما میفرمایید اگه کسی رفتار اشتباهی رو دید اونو متذکر نشه؟
نه ببینید، مقصودم این نبود که بگیم متذکر نشه، بلکه جایگاه با جایگاه فرق میکنه.
بله،
یه وقت هست ما یک رفتار اشتباه رو میبینیم اما سکوت میکنیم و از کنارش رد میبینیم. اصطلاحا اصلا در مباحث رسانه‌ای مطرحه، میگن با سکوت رسانه‌ای، با مرگ رسانه‌ای رو مواجه میکنن. یعنی شما خیلی بهش نمیپردازی. چرا؟ چون اگه بخوای بهش بپردازی تبدیل میشه به یه بحران. متاسفانه ما تجربیات در حد نامناسبی رو در این زمینه تجربه کردیم، خصوصا مسلمان‌ها. مثلا گاهی پیش اومده که اونها حساسیت ما رو پیدا کردن، سر یه قضیه یک رفتار نشون دادن، اینقدر که ما هیاهو کردیم، یعنی عده هیاهو کردن به تعبیر الان ایرانی ها، مقصودم مثلا مسلمان های پاکستان و یا جای دیگه است، اینقدر که اونا هیاهو کردن به نوعی باعث شد که اون اتفاق که میشد در بحث رسانه‌ای اون رو در حقیقت بی اهمیت جلوه داد و بعدا اصلا دیگه کسی بهش توجه نکنه، تبدیل کردن به یک موضوع رسانه‌ای و این کار درستی نبود. البته خب اینها نیاز به مدیریت داره و جا هم با جا فهم میکنه. این نکته رو عرض بکنم، مثلا در جایی که به صورت علنی اومدن کاریکاتور کشیدند و بعد یک اتفاقاتی افتاد، دیگه در اون موقع نمیشه خیلی سکوت کرد. اما در باب اینکه چگونه میشه با این پدیده ها برخورد کرد، به هر حال نیازمند تدبیر رسانه‌ای است که ما این رفتارها رو در خود پیامبر و امیرالمومنین داشتیم، که اینطوری نبود که مثلا اگر به مجردی که اتفاق میفتاد در بین مردم سریع بیان برخورد کنن، برخورد قهرمانیز کنن و اون رو رسانه ایش کنن، چون رسانه ای کردن اون اتفاق بده. مرو باللغو مرو کراما، یعنی با بزرگواری از کنار برخی از خطاها گذشتن، فرصت دادن، خصوصا در جایگاه های بخشش این مهمه. ببینید مثلا در داستان حضرت یوسف ما این رو داریم، اینا مرو باللغو مرو کراماست. وقتی برادران یوسف اومدن و در واقع جایگاه حضرت یوسف مشخص شده بود، اینا اومدن برای عذرخواهی، حضرت یوسف در مکالمه‌ای که با پدرشون حضرت یعقوب داشتن نگفتن که این برادران من بودن که مثلا این بلا رو سر من آوردن، گفتن این برادران من بود که شیطان بین من و اونها فاصله انداخت، دعوا انداخت. این کرامته، یعنی مستقیما نمیندازن گردن برادرها که اونا بیشتر خجالت بکشن، عزت نفس اونها رو حفظ میکنن. اینها مواردی است که میشه بهش اشاره کرد و البته خوب در زندگیمون ممکنه ماها جست گریخته با اونها مواجه شده باشیم، خصوصا مثلا پدر مادر در برخورد با بچه‌هاشون. گاهی بچه‌ها یک رفتارهای نامناسبی دارن که شأن پدر مادر رعایت نمیکنن، پدر مادر با کرامت رد میشه، نه اینکه به بچه گیر بده، به اینکه نه تو چرا این کارو کردی که اون قبهش ریخته بشه. امیدوارم به هر حال این دو چیزها رو خیلی رعایت بکنیم در زندگی، با کرامت از کنار برخی از خطاها بگذریم که انشالله جامعه خوبی داشته باشیم.
ممنون از شما جناب آقای فتحی پور عزیز، ممنون از شما شنوندگان خوب که این برنامه رو هم با ما بودید و برنامه رو شنیدید. امشب شب خجسته و میمون است، شب بزرگی است. اگه دلتون شکست، اگه که دعا کردید، اگر که دلتون روانه مشهد مقدس کردید، اگر که دلتون پر کشید به ذریح و بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. اگر که در مشهد هستید، خوش به سعادتتون، نایب الزیاره ما باشید. تبریک و تهنیت بنده و همکارانم رو از برنامه با کریمان پذیرا باشید به مناسبت ولادت با سرسعادت حضرت امام رضا علیه السلام. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو ایران هستید از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دوستان، یکی از برکات حاکمیت اسلامی ایجاد جامعه اسلامیه. مقام معظم رهبری هم در این باره تأکید کردند و فرمودند همه ائمه علیهم السلام به دنبال ایجاد جامعه اسلامی بودند. ایجاد جامعه اسلامی بدون تشکیل حاکمیت اسلامی ممکن نیست. شبکه رادیویی ایرانه و منتظر برنامه ایران ما هستید. قطعا شما رو بیش از این منتظر نمیگذاریم و همراه شما ایران امروز رو میشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. ایرانیان درود بر شما، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم که در این مجال شنونده رادیو ایران و برنامه ایران امروز هستید. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق یکایک همکارانم تا ساعت 13:30 به صورت حدودی در خدمت شما هستیم با برنامه ایران امروز. اما همکارانم پویا شریعت پناهی صدا بردار، مصطفی طالبیان ارتباطات، بانو خیرخواه هماهنگ کننده و بانو فطرتی تهیه کننده. صنایع تبدیلی و تکمیلی در عرصه کشاورزی موضوع برنامه امروز ماست. یقین دارم بسیاری از شما که در سراسر کشور برسه کشاورزی پرداختی در این زمینه دیدگاه دارید. به خاطر همین ازتون دعوت میکنم در مجموع برنامه با ما مشارکت داشته باشید. تلفن های ما 225009 و 224-86 مصطفی طالبیان پاسخگو هستند. پیامک 30900 برای ما ارسال بکنید، مستقیم به دست خودم میرسه و از روی اون میخونم. وقتی صحبت از صنایع تبدیلی میشه شاید این موضوع مطرح بشه که چی، کجا و چگونه. بسیاری از صنایع امروز کشور در دنیا و در کشور ما بحث صنایع تبدیلی هستن. محصول رو از درخت میگیرن، از زمین برداشت میکنن و اون رو تبدیل میکنن به سایر محصولهای دیگه. فراوری انجام میشه و به دنبال اون خب ما امنیت غذایی خواهیم داشت. اما چگونه محصولی و چرا؟ در بعضی از موارد گفته شده که انقدر ما صنایع تبدیلیمون کم هست که ضایعات بسیار زیادی در عرصه کشاورزی داریم. بارها شده رقمهای 25%، 30% و حتی بیش از 30% در بعضی از محصولهای کشاورزی گفته شده که اینها به ضایعات تبدیل میشن. خب چرا؟ به لحاظ اینکه ما صنایع تبدیلی نداریم. ما در برنامه امروز قرار هست به این موارد بپردازیم. مهمانانی را دعوت کردیم که این مهمانان در برنامه حضور داشته باشن و بتونن دیدگاهشون رو در بحث صنایع تبدیلی بیان بکنن. بعضی از صنایع تبدیلی نیاز به تکمیل دارن که ما به اونها صنایع تبدیلی و تکمیلی هم میگیم. حالا این که چگونه و چرا بحث‌های گوناگون داره. بسیاری از مردم مجموعاً صنایع تبدیلی رو ممکن است قبول نداشته باشن، بنا به دلایل دیگری. به تعبیری معتقد هستن که ما میوه‌هایی رو داریم که اینها پادرختی هستن احتمالاً و پادرختی ها تبدیل میشن به صنایع تبدیلی یا محصول ضایع شده تبدیل میشن. ما در این زمینه هم صحبت خواهیم کرد تا چند لحظه دیگه با ما و مهمانان ما. خب در این لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم، آقای کریم ذوالفقاری روی خط ارتباطیمون هستن، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در صنایع تبدیلی در وزارت جهاد کشاورزی. خب ایشون روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ایوب فصاحت هم همینطور که مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هستن روی خط ارتباطیمونن. آقای ذوالفقاری سلام میکنم به شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب منظر حضرت عالی، تبریک دهه کرامت و عرض ادب منظر همکار و دوست عزیزم جناب آقای دکتر فصاحت، رئیس محترم سازمان تعاون روستایی کشور. من
سپاس از شما عزیزه بدید من با آقای دکتر فصاحت هم سلام بکنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر فصاحت خوش آمدیم به برنامه ایران امروز.
بله بنده هم خدمت شما و بندگان عزیز همچنین مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر ذوالفقاری سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
من سپاسگزاری میکنم. خیلی مایلم بریم به سراغ صنایع، ولی آماری رو به من بفرمایید که شنوندگان ما اول با آمار سر و کار داشته باشن، بعد بپردازیم به مسائل دیگه. جناب ذوالفقاری، ما آمارمون در ضایعات مجموع محصولهای کشاورزی اهم از زراعی، باغی و و و در کشور سالانه چه میزانی هست که حالا ما بعد بیایم درباره صنایع تبدیلی صحبت بکنیم؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خب من مقدمه فرمایشتون رو وقتی که داشت توضیح میدادید خدمت شنوندگان عزیز شنیدم. واقعیت اینه که خب عمده‌ای و قابل توجهی نه در ایران، در تمام دنیا، حتی به روایت در خود آمریکا بیش از 20% آنچه را که تولید تبدیل به ضایعات میشه ناشی از مسائل متفاوت. یکیش میتونه کمبود صنایع تبدیلی تکمیلی باشه، یکیش میتونه مثلا فرهنگ مصرف جامعه ما باشه. آیا ضایعاتی که ما در نان داریم الان اتفاق میفته؟ من نمیخوام مخالفت کنم با بحث جناب عالی، میخوام اصلاح کنم. تماما ناشی از نبود صنایع تبدیلی تکمیلی است یا فرهنگ مصرف نان ما.
اتفاقا آقای دکتر ذوالفقاری، من به این موضوع هم میخواستم بپردازم چون بخشش اصلا ربطی به بحث کشاورزی نداره، بخشش برمیگرده به فرهنگ مصرف که ما ضایعاتو در اون بخش داریم، که حالا اون رو هم میخواستم درباره‌اش باهاتون صحبت کنم.
اما
سپاسگزار شما هستم که به این موضوع هم در ابتدای برنامه اشاره فرمودید.
اما آنچه که مهمه، قطعا صنایع تبدیلی تکمیلی میتونه عاملی باشه جلوگیری از ایجاد زائدات و مازادها و منابع تولیدی که مصرف نخواهند شد و از بین خواهند رفت. قطعا این دستوری تأثیر گذاره. من علاقه مندم یه آماری رو داشته باشم که با هم همفضا بدیم جلو.
حتما.
الان در کشور بین 120 تا 130 میلیون تن محصول کشاورزی مصرف میشه، بخشیش نهادهای دامی یا برخی مواد غذایی که وارد میشه که عدد بسیار پایینی است. به لطف خدای متعال قریب به 80% و یا بیشتر از آنچه را که در کشور مصرف میکنیم تولید داخله و جزء کشورهای خوب دنیا در استقلال در امنیت غذایی هستیم. اما در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی از این 120 تا 130 میلیون تن که من پلورانس دارم میدم، دلیل این موضوع اینه که بالاخره هر ساله بسته به شرایط کشور، اقلیم، میزان تولید تغییراتی رو داره، ولی فرض کنیم 120 تا 130 میلیون تن، بیش از 90 میلیون تن ما ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور داریم که دارای پروانه بهره برداری هستند. اما این 90 میلیون تن تماما به ظرفیت عملی تبدیل نمی‌شوند.
آقای دکتر ذوالفقاری،
عرض می‌کنم عوامل متعددی داره. آنچه را که در عمل اتفاق میفته صرف نظر از انبارداری. ببینید من صنایع سردخونه ای رو از این داستان خارج میکنم، آرد رو از این داستان خارج میکنم. قریب به 55 میلیون تن از آنچه را که ما تولید میکنیم کار فرا یک حرکتی روش اتفاق میفته غیر از سردخونه و کارخونه ها و سیلوهای ذخیره آردمون. خب این نشون میده، من یه نکته هم عرض بکنم، این مقدمه حضرت عالی در دهه 90 صدق داشت. ما حالمون تو صنایع تدریج تکمیلی خیلی بد بود، وقتی که میدیدیم هممون یه اتفاقی، یه گوجه زیادی توی استانی تولید میشد، یه سیب زیادی توی استان آذربایجان غربی تولید میشد، یه دفعه ما شاهد میشدیم که کامیون و شور داره به فساد سیب یا فساد گوجه فرنگی پشت سرش را افتاده، یه دوربین هم پشتش داره فیلم برداری میکنه.
الان میفرمایید میشنین
پارسال تو مرداد و شهریور 2,800,000 تن گوجه فرنگی تولید داشتیم. این عدد موثقه و دوستان مرکز آمار وزارتخونه میتونن تایید کنن. شهریور و مرداد 1402 2,800,000 تن گوجه فرنگی تولید شد. کی جمع کرد؟ واحدهای فراوری گوجه فرنگی تبدیل به رب شد و صادر شد و بخشیش هم همکاران عزیز ما در سازمان تان روستای تاثیر گذار بودن. امسال ما یه ماه پیش در گیرفت یک گرفتاری در جنوب کرمان گرفتاری برای اون پیش اومد در تولید. اگر سازمان تان روستایی تشکلهای ما و 15 تا کارخونه بخش خصوصی در جنوب کرمان ورود نمی کردن، حتما ما یه حاشیه بزرگی رو در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی، فساد گوجه فرنگی در حوزه گوجه فرنگی و فساد گوجه فرنگی در جنوب کرمان می داشتیم که با افتخار عدد با فعالیت 15 تا کارخونه و ورود به موقع همکارانمون در تشکلهای بخش کشاورزی موضوع جمع شد. شاید با حداقل زیان کشاورز و شاید با سودی که کشاورز بتونه دخل و خرجش رو انجام بده. ما در حوزه گوجه فرنگی مازاد بر نیاز کارخونه داریم، ما در حوزه کارخونه آرد مازاد بر نیاز کارخونه داریم، ما در حوزه خوراک دام و طیور مازاد بر نیاز کشور اگر 6 میلیون حدود 10 میلیون تن نیاز داریم، ما در حوزه صنایع لبنی حدود 11 میلیون تن کل شیر کشوره، 17 میلیون تن صنایع لبنی داریم، ما در حوزه فراوری زیتون مازاد بر نیازمون صنایع داریم. اما این معنی نیست که دیگه بی نیاز شدیم. در برخی از نقاط کشور به شدت کم ده همین واحدها رو داریم که باید پراکنشش رو درست کنیم و در برخی از محصولات هم به شدت ضعف داریم که داریم کار میکنیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ذوالفقاری، اجازه بدید چون نام سازمان تعاون روستایی رو بیان کردید، من از آقای دکتر ایوب فصاحت درخواست بکنم که ایشون هم دیدگاهشون رو بیان بکنن با توجه به نگاهی که شما به مجموعه دارید و آماری که ارائه دادید. از آقای دکتر فصاحت من میخوام خواهش بکنم که با توجه به نکاتی که آقای دکتر ذوالفقاری بیان کردن بفرمایید چالش ما در این عرصه کجاست. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر اجازه بفرمایید یک در واقع معرفی مختصری بکنم که تعاون روستایی همونجور که همکار عزیزمون اشاره کردن اون ابعاد کار در واقع در ذهن شنوندگان عزیزمون قرار بگیره. ببینید ما در تعاون روستایی حدود 6000 تعاونی فعال داریم که این تعاونی ها تقریبا کل کشور رو در همه روستاها پوشش میدن و تعاونی های فراگیرن، یعنی تعاونی هایی هستن که همه کشاورزان تقریبا همه کشاورزان عضویت دارن در اون و به صورت شبکه در کشور فعال هستن و بعد اینها از طریق در واقع اتحادیه های شهرستانی، اتحادیه های استانی و اتحادیه های ملی اثرگذارن در چه در توزیع نهاده و چه در خرید محصول. ما یک بدنه 2300 نفره داریم که این بدنه 2300 نفره دولتی متصل به یک بدنه حدود 50,000 نفره بخش خصوصی است که مجموعاً در واقع اون شبکه تعاون‌روستایی کشور رو تشکیل میدن که اون وظیفی که برادر عزیزمون آقای دکتر ذوالفقاری اشاره کردن توسط این شبکه و بدنه چه در خرید محصول و چه در توزیع نهاده داره در کشور انجام میشه. اما در مورد سوالی که شما فرمودید، ببینید ما خب اشارات آقای دکتر ذوالفقاری تقریبا کامل بود، یعنی ما الان نمیخوایم بگیم هیچ مشکلی در موضوع در واقع فراوری و صنایع تبدیلی نداریم، اما الان مهمترین چالش ما در واقع بروز شدن این هاست فقط. یعنی عملا خدا رو شکر با تلاش هایی که چه در واقع مسئولین قبلی زحمت کشیدن و چه عزیزانی که الان حضور دارن، مجموعا این زحمات به یه نقطه‌ای رسیده که تقریبا ما در اکثر موضوعات شاید بشود گفت بالای 90% و چه در صنایع تبدیلی ما، من اشاره میکنم اون آمار و اعدادی هم که خود ما داریم، تقریبا مجموعه صنایع تبدیلی، فراوری و تکمیلی و عرض کنم خدمت شما که همه این موضوعات ما کامل نیاز هست که اینها در واقع فقط در یه جاهایی بروز بشن. ما بروز هم هستن ولی این موضوع ما الان خوشبختانه فقط بروز شدن اینها، یه جاهایی نیاز به احداث هم داریم. ما الان حدود 1514 انبار در کل کشور داریم، نزدیک به 97 در واقع سردخانه داریم، حدود 15 سیلو داریم. عرض کنم خدمت شما که نزدیک به 610 واحد در واقع صنایع تبدیلی غیر فعال، در واقع مجموعاً 610 واحد داریم که از اینها حدود 547 تاش در واقع فعال، 61 تاش غیر فعالی که اونا هم دارن در واقع فعال میشن و به چرخ بر میگردن، که مجموعاً حدود 4 میلیون تن در واقع محصول در سال اینها فراوری میکنن. و برنامه‌ای هم که ما داریم ان شاء الله تا سال 1407 برنامه‌مون این هست که قریب 192 صنایع تبدیلی دیگه از صنایع تبدیلی بزرگ در واقع اضافه کنیم به این موضوعات. نزدیک به 108 بارانداز رو بنا داریم که ان شاء الله احساس بکنیم و قریب 2000 مرکز عرضه مستقیم کالا که تحت عنوان روستا بازارها و ان شاء الله امسال بنا داریم حدود 500 تا اونها رو فعال بکنیم در برنامه اون هست، به عنوان در واقع مراکز عرضه که به نوعی در اون زنجیره ارزشی که مد نظر ما هست و قبلش هم زنجیره تولید بتونن ایفای نقش بکنن. حدود 1301 در واقع مرکز خرید رو میخوای مجدد ایجاد بکنیم برای اینکه اون شبکه در واقع تقریبا 100% کامل بشه و احداث در واقع انبارهای مکانیزه و چند منظوره رو به میزان 1500 تایی دیگه در واقع به اضافه اون عدد 1514 تایی که من خدمتون گفتم رو ما تا پایان سال 1407 انشاءالله میخوایم احداث بکنیم که اینها مجموعاً در واقع تبدیل میشن به یک زنجیره کامل ارزش تقریبا همه محصولات که حالا البته با اولویت 18 زنجیره اصلی و تخصصی که ما مد نظر داریم انشاءالله داره برنامه ریزی میشه.
آقای دکتر فصاحت، نکته‌ای که آقای دکتر ذوالفقاری بهش اشاره کردن بس پراکندگی بود. یکی از نکاتی که حالا ما اشاره شد ایشون در بس صنایع تبدیلی و تکمیلی که حالا اینم یه واژه‌ای است که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، اون بس پراکندگی رو گفتن. آیا تو برنامه‌ای که الان شما دارین توضیح میدید اون بس پراکندگی پوشش پیدا می‌کنه؟
احسنتون. ببینید ما خب آقای دکتر ذوالفقاری در واقع اشاره درستی داشتن، یعنی ببینید ما الان تقریبا از اون مرز عرض کنم خدمت شما که مدیریت تقریبا کامل یه جورای عبور کردیم، یعنی به اون مرز رسیدیم. اما خب میدونید که امروز با پیشرفت تکنولوژی و علم اینها خیلی بروز شدنشون یک مسئله اساسی است و نیازهایی که خصوصا در حوزه صادرات ما بایستی مد نظرمون باشه در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلیمون، این رو خیلی باید مهم دونست. حالا از بعد پراکنش متناسب با پیشرفت‌ها ما یه مقدار حرف داریم و باید تلاش بیشتری بکنیم، اما در حد اقلی که باید موجود باشه تقریبا پراکنشش مطلوبه. البته من خدمتتون عرض کردم ما همین امسال انشاءالله بنا داریم که حداقل 100 تا از این در واقع صنایع تبدیلی تکمیلی رو که حدود تقریبا 192 تا تکلیفی ما هست 100 تاشو امسال می‌خوایم انشاءالله حتما کلنگ بزنیم، حالا بخشش هم به بهره برداری میرسه. در همون در واقع آمایش در واقع صنایع تکمیلی که ما داریم، تو اون در واقع برنامه آمایشی ما توزیع مناسب رو انشاءالله متناسب با کانونهای تولیدی که داریم حتما صورت میگیره و این جزء برنامه‌های ما.
آقای دکتر فصاحت، آقای دکتر ذوالفقاری اشاره کردن تو آماری که ارائه دادن از لحاظ صنایع سردخانه‌ها و انبارها به نوعی اشاره شد که ما بیش از حد نیازمون الان داریم، یعنی ظرفیت‌ها رو هم حتی ایشون بیان کردن و گفتن آقای ذوالفقاری. اگر اینا هست چطور این آمار اضافه رو الان شما میدید؟ اینجا از دید شنونده ما تناقض داریم.
اصلا ببینید حتما آقای